خیالت راحت بشه، عمرن ندارم جلو دامادت ضایع بشی، ولی عجب ترافیکی شده.
نیلوفر، گوجه و پیازم بگیریم؟
بالاخره شماها رسیدین؟
بله، ما یه ساعت تو بازار مشغول خریدیم، با اتوبوس خیلی زود رسیدیم.
ما هم با ماشینمون 2 ساعته که رسیدیم.
تو ترافیک هم اصلا گیر نکردیم.
برگشتنی با ما نمیاین؟
نه آقا جون، ما با اتوبوس برمیگردیم.
پس سر ساعت 5 همدیگر رو تو خونه میبینیم.
ای بابا، نیومدن، ساعت 8 شد که.
راست میگی، دیر کردم واقعا.
من دیگه غلط بکنم با ماشین بیام این طرف. آمار این اتوبوس ها هم برام بگیر. در ضمن به رو هیچ کس هم نمیاری که رفت و برگشت و ترافیک بودی ما، فهمیدی؟
آره آقا جون، شطور دیدی ندیدی، خیالت راحت.
استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی، آرامش بیشتر، هوای پاکتر، آسمان آبیتر.
گذرگاه تاریخ.
به نام خدا. زمانه گذرگاهی است پر از فراز و نشیب که در نهایت تاریخ را برای ما رقم خواهد زد. سلام شما همراهان گرامی رادیو، برنامه گذرگاه تاریخ رو میشنوید. در این برنامه ما سعی داریم تاریخ معاصر ایران رو با نگاه ویژه به دوران پهلوی اول و دوم و از 3 جنبه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار بدیم. در برنامه امروز قصد داریم درباره مبحث دوگانه آزادی و یا استبداد سیاسی در دوران پهلوی اول با همراهی کارشناس محترم برنامه صحبت کنیم و اینکه آیا حکومت رضاخان به یک دیکتاتوری منتهی شد؟ با ما همراه باشید. در گذرگاه تاریخ امروز افتخار داریم در خدمت آقای دکتر امیر سیاهپوش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی باشیم و انشاءالله موضوع برنامه رو پیش ببریم. همانطور که در مقدمه عرض کردم، در این برنامه قصد داریم راجع به مبحث دوگانگی آزادی و یا استبداد سیاسی در دوران حکومت رضا شاه صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گذرگاه تاریخ.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همکاران بزرگوارتون. مجددا توفیق حاصل شد در خدمت شما و دوستان باشیم.
سپاسگزارم، خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خواهش میکنم در ابتدای برنامه مقدمه‌ای درباره استبداد و مفهوم آزادی و سرگذشتش در ایران برای ما و شنوندگان گرامی برنامه گذرگاه تاریخ بفرمایید.
ما تاریخمون تاریخ استبدادیه. استبداد رو هم تعاریف مختلفی ازش ارائه کردن. اینجا هم بازم لازمه ما یک اجمالی ازش عرض بکنیم.
بله.
که مقصودمون از استبداد چیه؟
بله.
استبداد به معنی خودکامگی و خودرأی این که یک کسی خودش رو و دیدگاه خودش رو و نگاه خودش رو محور همه چیز بدونه و همه چیز رو برای خودش بخواد.
و اراده و رضایت مردم دخیل نیست.
اساساً اهمیتی نداره. بله. و چیزی بیرون از خواست و نگاه فردی که خواد این رو تحمیل بکنه مهم نیست، نه قانون، نه رضایت عمومی، نه هیچ چیز دیگه، این استبداده.
بله.
با این نگاه ما همه تاریخ کشورمون پیش از اسلام و پس از اسلام استبدادی بوده. ما هیچ وقت هیچ حکومتی رو نداشتیم که بتونیم بگیم که این استبدادی نبوده باشه. بعد از اسلام البته قیود شرعی و حاکمیت معارف دینی به گونه‌ای بوده یه مقداری ترمز بعضی از ظالمان رو میکشیده، اینا مجبور بودن حالا یا تظاهر بکنن یا هر چیزی دیگه، یه جاهایی الظاهر بگن ما حلال و حرام الهی رو قبول دارم. همون حلال و حرام ها قواعد و مقرراتی میشده برای اینکه امیال اینا کمتر حاکم بشه.
خب بله.
البته عصر صفویه یه مقداری وضع بهتره. چرا؟ چون صفویه با محوریت بخشیدن به تشیع خودشون رو ملتزم به شهر مقدس میدونن، لااقل در مقابل حکومت عثمانی ها یه ادعای رو طرح میکنن و البته خب بعضیشون مثل شاه طهماسب واقعا اعلام ولایت پذیری خودشون رو اعلام میکنن. شاه طهماسب به علمای بزرگ اون موقع میگه من مأمور شما هم، شما هرچی بگید من عمل میکنم. دوباره در عصر قاجار همین فضا تا یه حدودی هست. یعنی هنوز بالاخره حاکمیت علما رو داریم، اقتدار علما رو داریم، اینجوری نیست که استبداد مطلق باشه.
دقیقاً.
به هر حال چون شهر روز به روز جایگاهش و شرایطش بهتر میشه و علما به دلیل دو ویژگی مهم زهد و علم مرتبت اجتماعی پیدا میکنن، این مرتبت اجتماعی باعث میشه که شاه بدون توجه به نگاه اینا نتونه کاری بکنه. خب تا مراودات ما با جهان غربی مقداری بیشتر شد و ما به شرایطی رسیدیم که قانون اهمیت پیدا کرد، هم خود درباری ها، شاه، فرزندان شاه، اقوام شاه و خیلی از ملاکین و ثروتمندان در تردد بودن با جهان غرب، دیدن اونجا آزادی هست، قانون هست، اینجا هم باید چنین چیزی باشه. یه دوی تلاش کردن قانون بنویسن با نگاه های مختلف، غرمدار، شرمدار یا تلفیقی.
درسته.
خب در این کش و قوس ها ما آرام آرام فضا برای مشروطیت فراهم شد. این مقدمه این که میخوام عرض بکنم بسیار بسیار اهمیت داره در اینکه تصویر درستی از فضای رضاخانی داشته باشیم. مشروطیت تصویب شد، مشروطیت تصویب شد، قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ ایران قانون اساسی به تصویب رسید که این قانون واجد مفاهیم و مضامینی بود، مقرراتی رو گذاشت که ترمز شاه رو کشید، قدرت شاه رو محدود کرد.
بله.
این اول بار در تاریخ ما چنین اتفاق بزرگی میفته.
بله.
این قانون عرض میکنم اولا قدرت رو از قوه مجریه به قوه مقننه منتقل کرد. برای اول بار ما هم پارلمان شکل دادیم، مجلس شکل دادیم که این مجلس حق رأی داشت دیگه، شخص شاه به تنهایی تعیین کننده همه ابعاد زندگی نبود. بله. دیگه این معنا که چه فرمان ایزد چه فرمان شاه زیر سوال رفت و نظارت دائمی قوه مقننه بر اعمال وزرا هم تنفیذ شد. این که قوه مقننه وجود داشته باشه و او بتواند بر رفتار شاه و حکام نظارت و ضابطه بتونه اعمال بکنه. علاوه بر این که قوانین حاکمیت پیدا کرد، قدرت شاه محدود شد، ضابطه های گذاشتن، گفتن اگر حکام از این امور تمرد کردن باید تنبیه بشن. خیلی عجیبه. ببینید برگردیم به فضای تاریخی بعد ببینیم چقدر اهمیت داره. خب و جالبه مفاد مختلفی داره، من جمله این که تمام قراردادها، تمام مالیات ها، معافیت ها، امور گمرکی همه باید با نظر مجلس تصویب میشد.
بله.
می چقدر فضا فضای آزادی خواهانه و آزادی طلبانه است و در این حال اختیارات شاه بسیار محدود شد. آیه اسماعیلی اختیارات شاه بسیار محدود شد.
بله.
جز در مواردی بر شاه این نکته اعمال شد و او هم مجبور شد بپذیره که شما هیچ اختیاری ندارید، علاوه بر اینکه اختیار مازاد بر اون چه که به قانون به شما میده ندارید.
بله.
و هیچ کدوم از کسان شاه، نزدیکان شاه و یاران شاه و دوستانشون حق عضویت در کابینه رو
ندارن.
نداشتن. خب چنین فضایی ناشی از مشروطه شکل گرفت. در این فضا است که ما میتونیم وارد فضای رضاخانی بشیم. عرض بکنیم خدمتتون که چه اتفاقی افتاد.
بله، سپاسگزارم. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
در گذاری تاریخی، روزها و سالهای گذشته بر وطن را مرور خواهیم کرد. بررسی تاریخ معاصر ایران در برنامه گذرگاه تاریخ.
شنوندگان گرامی برنامه گذرگاه تاریخ، در قسمت اول برنامه مقدمه‌ای رو آقای دکتر سیاه‌پوش فرمودند درباره مفهوم استبداد و آزادی و سرگذشت این دو مفهوم در ایران، و در این بخش از برنامه از مثلا آقای دکتر خواهش می‌کنند بفرمایند که آزادی‌های سیاسی در دوران رضاخان تا چه میزان برقرار بوده.
خب عرض کردم خدمتتون که ما بالاخره یه فضای رو از عصر قاجار اومدیم به سمت آزادی، اما ناشی از نفوذ انگلیسی ها و بعضی از بی تدبیری ها و تفرقه ها و تشتت ها، این فضا آرام آرام فضای پر از هرج و مرج شد و الان اختیار از دست کسانی که میخواستن به سمت آزادی مبتنی بر فرهنگ بومی و اسلامی برن گرفته شد. فضا برای ظهور رضاخان فراهم شد و رضاخان اومد روی کار. این رو تصور بکنید جناب آقای اسماعیلی و دوستانی که دارین میشنوین برنامه رو، ما از یک استبداد تاریخی منتقل شدیم به یه شرایطی قوانین تصویب شده، این قوانین به گونه سیطره خودش رو تونسته اعمال بکنه که حالا درسته مظفرالدین شاه مرد، خب بعد از یک سال بعد محمد علی شاه اومد مجلس رو به توپ بست، اما بعدش محمد شاه اومد. در وقتی از منابع تاریخی اومده احمد شاه خط به خط مقررات رو رعایت میکرد و ملتزم به قانون اساسی بود. خب رضا شاه اومد و اولین کارهایی که کردن این بود که دست ببرن تو قانون. طی چند مرحله این که اونا چقدر ملتزم به آزادی بودن از همینجا نقطه شروع میشه. قانونی که تصویب شده بود برای آزادی ملت ایران سر راه اصلی مانع اصلی مطامع آدم مستبد مثل رضاخان، بنابراین برنامه ریختن که قدم به قدم قدرت قانون رو کم کنن، دوباره قدرت استبداد برگرده.
به نوعی در آزادی رو برای خودشون خواستن.
اصلا کاملا درسته. در منابع تاریخی اومده که اینا گفتن آره مجلس باشه، ولی این مجلس باید در خدمت ما باشه، این مجلس باید حاوی مقرراتی باشه، قانونهایی باشه که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. در 1304 اولین تغییر رو که خلاف قانون بود اعمال کردن، سلطنت رو از قاجاریه به پهلویان منتقل کردن. 7-8 سال بعد
خلاف بود میفرمایید؟
بله خلاف قانونی بود که تصویب شده بود. بله حق نداشتن اینها حکومت رو منتقل بکنن. وقتی که رضا شاه
مجلس اختیار رو نداشت؟
نه مجلس این اختیار رو نداشت، یعنی خودش تصویب کرده بود که این انتقال نباید صورت بگیره. رضا شاه اومد اول اعلام جمهوری کرد، گفت من جمهوری رضاخانی میخوام برقرار کنم. همش فیلم بود دیگه. بعد هم این قانون رو اولا تغییر دادن، شرایط برای سلطه خاندان پهلوی جدی‌تر شد. در مرحله دوم 7-8 سال بعد یکی از قوانین خوبی که تصویب شده بود استقلال قضایی بود، عدلیه شکل گرفته بود و این عدلیه قدرت شاه رو عرض کردم در بند اول که حاکم نه تنها اختیاراتش محدود بود بلکه اگر خلاف قانون عمل میکرد تنبیه میشد،
باید پاسخگو می بود.
این بند رو هم برداشتن در 1310. یک کاری کردن که عدلیه و نظام قضایی نتواند از شاه مملکت از رضا شاه بازخواست بکنه. اینم قصه دوم. در 1317 بازم یک کار دیگه کردن که فضای برای قانون تنگ‌تر شد، حکومت رو مورسی کردن. اونجا تصویب کردن که سلطنت در خاندان پهلوی باقی بمونه. در همین اصلاحات مجلس یک قصه خیلی مهمی رو دامن زد، یه جورایی میشه گفت که همه اون مزیتی که در قانون اساسی مشروطه بود ازش صرف شد و اون حق انحلال مجلسین بود. حق انحلال مجلس رو گرفت و در مراحل بعدی هم بازم حق وتو شاه رو اینا تصویب کردن، حق صدور فرامین توسط شاه، همه اینا در قانون اساسی مشروطه محدود شده بود و شاه اجازه نداشت هر حکمی صادر کنه، اجازه نداشت هر حقی رو بده، اجازه نداشت اگر دیگران یه چیز رو تصویب میکنن بیاد و بگه نه من اینا رو قبول ندارم و حرف ایشون مسلط بشه. خب همه
تمامی این قوانین که اصلاح شده بود به نوعی تغییر کرد و به نفع شاه برگشت،
به نفع شاه برگشت.
در چه پروسه این صورت گرفت؟ یعنی در با چه سازوکاری که بتونه این رو بروز ظهور بده؟
بخشش با قلدری رضاخانی بود، اعمال نظر میکرد، افرادی رو وادار میکرد. مثلا در یه بخشی علی اکبر داور رو، یکی از آدمهای با نفوذ خودش بود، وارد کرد و مجلس رو وادار کرد. 86 نفر همون مجلسی ها، مجلس دیگه ابزار دست شده بود، همون مجلسی ها وادار کرد که بقیه قوانین رو به نفع شاه تصویب کنن. گفت اینا ما قدرت منو محدود میکنه، شما برید اعمال نفوذ بکنید در مجلس. به ایشون رفت این کار رو کرد. مجلس اساسا از مجلس پنجم به بعد، در انشاءالله قسمت بعد خواهیم گفت، از مجلس پنجم به بعد دیگه مجلس خیلی اون قدرت سابق رو نداشت. مجلس اول تا چهارم بسیار، تا پنجم بسیار با کیفیت و قدرتمند بود تا حدود زیادی. این قدرت رو مجلس سر
کرد.
آره بله، بالاخره هم با تطمیع، هم با تهدید، هم با تحقیر، با انواع حیلی که داشتن، آروم آروم ایشون هم چون دولت‌های خارجی هم پشتش بودن حمایت می‌کردن و آروم آروم قدرت مجلس کم شد و آزادی‌ها بسیار بسیار محدودتر از شرایط پیشین شد که انشالله برخی از مصادیقش رو عرض خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سیاه بوش و سپاسگزار از شما شنونده‌های خوب رادیو که برنامه گذرگاه تاریخ رو می‌شنوید. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سیاه‌پوش از توضیحات بسیار خوبتون که فرمودید. اما می‌خوایم درباره همین مصادیقی که فرمایش کردید و می‌خواید توضیح بدید برای ما بیشتر صحبت کنید. اینکه گفته میشه حکومت پهلوی به یک دیکتاتوری و سلطانیست تبدیل شد و رضاخان به یک دیکتاتور تبدیل شد، راجع به این موضوع و مصادیقی که اشاره کردید صحبت کنید با توجه به این تغییراتی که در قوانین ایجاد کردند.
بله، در قانون اساسی مردم عصر قرار گرفتن و ترمزهایی برای حکومت گذاشته شد، مثلا تنظیم امور مالی، بودجه ریزی، عقد مالیات‌های جدید، معافیت‌های مالیاتی، فروش یا انتقال املاک و منابع ملی، واگذاری امتیازهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، همه اینا از اختیار شاه خارج شد. اما با اصلاحات جدید همه دوباره برگشت، در اختیار شاه قرار گرفت. همه این تشکیلاتی که آماده شده بود شدن مطیع شاه، شدن مطیع و در اختیار رضا شاه. عرض کردیم دیکتاتوری به معنی همه چیز رو برای خود خواستنه. خب شاه همه چیز رو برای خودش خواست، همه قدرت گفت باید مال من باشه. نه تنها همه قدرت، همه ثروت مملکت. همه ثروت مملکت گزارش‌های عجیبی در تاریخ هست. من دوستان رو سفارش میکنم مثلا کتاب تاراج بزرگ رو یا رضا شاه و بریتانیا رو مال آقای مجد رو، اینا رو ببینید بله. چه شرایطی اتفاق افتاد. رضا شاهی که سرمایه نداشت، پیشینه ای نداشت، جایگاهی نداشت، ملکی نداشت، با همین قوانین و مقررات کاری کرد که ثروت و املاک بسیاری رو از آن خودش کرد. اقوال تاریخی متفاوت، آیا ابراهامیان یه چیز میگه، آیا کاتوزین یه چیز میگه، دیگران یه چیز میگن، ولی رقم ها بالاست. گفتن تا 1.5 میلیون هکتار رو تصاحب کرد با همین مقرراتی که تحمیل کرده بود. 44,000 سند برای رضا شاه صادر شده. حتی سند برخی شهرها مثل فریمان اونقدر این فضا ادامه پیدا کرد، بعضی گفتن که رضا شاه داره جاده میکشه برای اینکه املاک کل کشور، املاکشو به هم متصل بکنه. خب یه مستاق همین دیکتاتوری همین بود، اینقدر اموالش توسعه پیدا کرد که یه اداره خاص به اسم اداره املاک اختصاصی شاهنشاهی شکل گرفت.
بسیار ممنونم آقای دکتر سیاه‌پوش. حالا در ادامه بحث در فاصله بعدی انشاءالله درباره دیکتاتوری سیاسی رضاخان و مصادیق اون در باب حذف نخبگان و آزادی‌های اجتماعی که گرفته شده بود می‌خوام بیشتر صحبت بفرمایید. در ادامه برنامه گذرگاه تاریخ بخش بایگانی رو می‌شنویم.
یکی از برنامه‌های استبدادی رضاخان در آغاز حکومتش که در راستای تحقق تک‌صدایی و ایجاد دولت مرکزی واحد در ایران اتفاق افتاد، سرکوب عشایر بود که معمولاً به بی‌رحمانه‌ترین شکل انجام می‌گرفت. رضاشاه برای سرکوب عشایر نظامیان متعددی را به مناطق عشایر نشین سراسر کشور فرستاد که یکی از آنها سپهبد امیر احمدی بود. او از همراهان رضاشاه در ماجرای کودتای سوم اسفند و یکی از پایه‌های مهم ارتش پهلوی بود که مسئولیت خلع سلاح و سرکوب عشایر غرب کشور را بر عهده داشت. امیر احمدی از هیچ اقدامی جهت سرکوب عشایر مضایقه نمی کرد. برای همین مردم او را قصاب لرستان می خواندند. آقای شاداب عسکری، افسر بازنشسته و پژوهشگر تاریخ، در این باره می گوید:
ما در تاریخ چندین مورد داریم که سران رضاخان در شهرهای مختلف به سران عشایر امان‌نامه دادن، حتی پشت قرآن امضا کردن، دادن، دعوت کردن، اومدن که قضا دور هم بخونن، یه توافقی بنویسن، بعد از قضا همه رو بردن اعدام کردن.
یعنی گفتنش باور نکردنیه، شما اگه بشنوید باورتون نمیشه. بعد از اینکه سرکوب میکنه، عده زیادی کشته میشن، بعد خیلی تسلیم میشن. آخرین قلعه، اهل قلعه مهراب خان، عباس البرز یه قرآن میفرسته، امضا میکنه به عنوان امانت، امان نامه خدمت پیش کسانی که تو قلعه متأثر شده بودن. 70-80 نفر از قلعه میان بیرون، عده میمونن، میان بیرون، خودشون تسلیم میکنن. یه میدانی درست میکنه، یه صندلی میذاره و یه سیگار روشن میکنه، رو میکنه به نظامیاش. این توی همه اسناد داری پهلوی اومده، میگه تا این سیگار رو تمام نکردم شما این 70-80 نفر رو تمام کنید. و سربازا با سرنیزه و گلوله به جان این 70-80 نفر میگفتن از 4-5 دقیقه همه رو میکشن.
رضاخان قتل عام میکرد، نسل برمیداشت. ببینید تو جمعیت 20 میلیون 30 میلیونی نبود، حتی 8 میلیون کل جمعیت ایران بود.
رضاشاه این جنایات حمایت میکنه. در تنگ ظاهرشیر وقتی که 400 خوردی نفر از عشایر مظلوم بیرانوند رو میکشن و صدها جوانشون رو اسیر میگیرن، امیر احمدی انگار که برده گرفته، نامه می نویسه واسه این داران بزرگ لرستان که اگر به دهقان و کارگر احتیاج دارید به ما بگویید، من از جوانان ایل می فرستم. انگار برده گرفته.
ایرواند آبراهامیان، پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران، درباره سیاست عشایری رضاخان معتقد است که او با گسترش دادن پاسگاه‌های نظامی در مناطق عشایری، خلع سلاح رزمندگان عشایر، به سربازی بردن جوانان آنها، تحریک اختلافات داخلی آنان، مصادره اراضی آنها، تضعیف سران قبائل، محدود کردن کوچ سالانه و گاه انتقال اجباری آنها به روستاهای نمونه، خواهان اطمینان از فرمانبرداری دائم آنان بود. و در نهایت ارتش نوینی که رضاشاه مدعی تشکیل آن برای حفظ ایران بود، در اصل برای سرکوب عشایر به کار گرفته شد.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده‌های خوب برنامه گذرگاه تاریخ. همچنان این برنامه تقدیم حضورتون میشه با همراهی آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی. آقای دکتر، در دقایق پایانی برنامه هستیم، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم درباره سلطانیسم و دیکتاتوری سیاسی و حذف نخبگان در دوره رضاخان.
بله، عرض کردیم که فقط تملک اموال و زمین‌ها و زندگی و شهر مردم نبود، بلکه ایشون در عرصه سیاسی هم به طور کامل این استبداد رو از خودش نشون داد،
یعنی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
رضاشاه به تعبیر پال شلدون آمریکایی که از مورخین، میگه که یه نگاه استالینی داشت. استالین کسی بود که
بله،
همه نزدیکان خودش رو حذف کرد، همه کسانی که در به قدرت رسیدنش سهیم بودن خیلی ها در به قدرت رسیدن رضا شاه سهیم بودن و سهم جدی داشتن. خیلی ها معتقدن اساسا اگر این آدم ها نبودن رضا شاه کیفیتی نداشت که به قدرت برسه. بله. کسایی مثل تیمورتاش، نصرت الدوله، علی اکبر داور که عرض کردم که چه کاری کرد برای
منافع
شاه، خیلی سردار اسد بختیاری که خسرو شاهرخ و خیلی های دیگر. خب رضا شاه همه اینا رو حذف کرد، حالا با لطایف الهی یا اینا رو مسموم کرد یا تبعید کرد یا توطئه ای چید که بالاخره اینا کشته شدن. این نگاه استالینی در حتی راجب نزدیکان خودش، راجب عام مردم هم همین بود. بسیاری از آدم هایی که در خدمت رضا شاه بودن، از او تمجید کرده بودن، از او تعریف کرده بودن، همه اینا رو زندانی کرد. رقم ها رو تا 24,000 نفر کشته گفتن. تقریبا هیچ آدم آزادی خواهی نبود که بتونه از زیر تیغ رضا خان در بره.
اونا که تعریف و تنجید کرده بودن چرا؟
مثلا ملک و شعر بهار یک قصیده غرا در وصف رضا شاه داره که تو چنینی و چنانی و دلیری و با کیفیتی و چه و چه. ملک و شعر و بالاخره ایشون شاعر بود دیگه، یه جایی یه چیزایی هم میگفت با به مزاق نبود، ایشون رو گرفتن در یه جایی زندانی کردن و امثالشون فرخی از دیرو که آدم آزاده خواهی بود گرفتن زندانی کردن و با نخ دهنشو دوختن، با نخ و سوزن دهنشو دوختن. اسدالله رسا راجع پزشک احمدی، خب خیلی ها میگند و شنیدید و گفتن که پزشک احمدی چه جنایت هایی کرد. وزیر مختار آمریکا میره، من رفتم دار رضا شاه و این آقا اینقدر وحشی بود، به نظر من چند قدم تا توحش بیشتر فاصله نداشت. چرا چند قدم بیشتر تا توحش فاصله نداشت؟ این آدم همه جوره باید حرفش اطاعت میشد. نزدیکانش میگن، میگن که در منابع تاریخی اومده که رضا شاه فقط با فحش و مشت و لگد و خشونت کارش رو پیش میبرد. به هر کسی، هر کسی در هر مقامی، در هر جایگاهی، هر جوری دلش میخواست توهین میکرد، توهین میکرد، چکمه میذاشت زیر گوش وزیر خودش و جلوی همه تحقیرش میکرد. آن مردم که دیگه اساسا منزلتی نداشتن. بله. و چون چنین روحیه ای داشت، هیچ کس جرأت نمیکرد در مقابل حرفی که رضا خان میزنه حرفی بزنه. در صورت چنین آدمی با چنین روحیه و با چنین خوی تندی که هیچ کسی نمیتونست از به اصطلاح فرمان او سرپیچی بکنه، سرپیچی همو سر به نیست شدن، همون حالا میخواست یار صدیق و نزدیک و یاور اصلی شوشو، میخواست عام مردم باشه، میخواست شاعر باشه، میخواست کسی باشه که در وقتش قصیده گفته یا هر کسی دیگه میخواست باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سیاه‌پوش از توضیحات مفیدتون. انشالله باز در برنامه هایاتی باز هم در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان گرامی رادیو که برنامه گذرگاه تاریخ رو شنیدید هم بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم به اتفاق آقای دکتر سیاه‌پوش. آقای دکتر صحبتی ندارید؟
نه، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا یار نگهدارتون.
خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. با خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجان شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت دومون اونها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
ما بچه بودیم، پدرمون نقل می‌کرد
که وقایع خیلی زیادی در مسجد گوهرشاد بوده.
ماجرای مسجد گوهرشاد مربوط به سال 1314 خورشیدی.